ادامه مطلب صفحه 159. می توانیم به گرسنگان کلکته استناد کنیم و بگوییم که دنیا رو به ویرانی می رود، اما این می تواند بهانه‌ای باشد برای شان خالی کردن از زیر بار مسئولیت زندگی. اگر شما هندی یا ساکن کلکته و یا در حال کمک به گرسنگان باشید، شاید جمله بالا بتواند مفهوم پیدا کند. اما در غیر این صورت، قضاوت درباره شرایطی که از این فاصله اطلاع چندانی درباره آن نداریم به هیچ کس کمکی نخواهد کرد. البته اگر قصد کمک داشته باشید، موضوع کاملا فرق می کند. اما از این تلاش بیوقفه برای اثبات بد بودن دنیا راه به جایی نخواهید برد. ما در تزاهای دنیای ما غرلوند نمی کنند، عمل می کنند. دنیا به همین صورت هم زیباست. راه دوم این است که دنیا را به همین صورتی که هست بپذیریم. شاید بپرسید چه دلیل و مدرکی برای خوب بودن دنیا داری؟ دلیل و مدرک لازم نیست، دنیا همین است که هست. ما گرد زمین میچرخد و زمین گرد خورشید. گلهای رز شکفته می شوند، پرندگان آواز می خوانند، آدمها ازدواج می کنند و جدا می شوند، همسایه ها جنگ و دعوا راه می اندازند و و و همه اینها بخشی از برنامه بزرگ هستی است. این که بگوییم مردم نباید مریض بشوند، نباید دروغ بگویند، درست مثل این است که بگوییم این خورشید لعنتی چرا اینقدر بزرگه. مری میگوید تا وقتی که صلح و سراسر جهان حاکم نگردد من هرگز شاد نخواهم بود. ممکن است این حرف خیلی بزرگوارانه به نظر برسد، ولی اونقدرها هوشمندانه نیست. بهتر است اجالتاً خوش باشیم و در این حال برای حاکمیت صلح در گوشه‌ای از جهان که در آن زندگی می‌کنیم بکوشیم. این امکان برای همه ما وجود دارد که جهان را به همین صورتی که هست بپذیریم و آنگاه برای بهتر کردن آن بخشی از مسئولیت‌ها را به گردن بگیریم. اگر این مسئله هم حل می شد، دیگر می توانستم کاملا خوشبخت باشم. روزی مدیر بازنشسته‌ای به من گفت سابقا نگرانی ها و دغدغه هایم به خاطر میلیون ها دلار پولی بود که مسئولیتش به من واگذار شده بود، ولی حالا که از آن نگرانی های بزرگ خلاص شده ام، خودم را با موضوعات پیش پا افتاده ای مثل کثیفی پنجره ها و ماشین چمنزنی نگران می کنم. درست است، ما دنبال بهانه هایی برای نگران شدن می گردیم. فرض کنیم که یک سفر هوایی 12 ساعته در پیش رو دارید. هواپیما تازه از زمین بلند شده و شما امیدوار هستید که از این چند ساعت به بهترین نحو برای استراحت و احیانا خواب استفاده کنید. در این لحظه است که خر و پف بغل دستیتان جلب نظر می کنند. درست مانند یک ساعت، هر 6 ثانیه یک بار، 1 2 3 4 5 خر پف، 1 2 3 4 5 خور پف و به همین تر. با خود میگویید آه نه، این بابا یک ماشین خور پف است. اگر میتوانستم از شر این بوقلمون راحت شوم، آن وقت همه چیز بر وفق مراد میشد. ماشین حسابتان را بیرون میآورید، 10 خور پف در هر دقیقه ضرب در 12 ساعت تا فرانکفورت میشود 7200 خورپوف. این بزرگترین فاجعه زندگی من است. تا این لحظه متوجه بچه‌ای که در ردیف پشت صندلی شما خوابیده نبوده اید. او حالا کاملا بیدار و قبراق و مشغول تمرین آواز است. بچه های عرعرو در پرواز طولانی و بدون توقف، نه واقعا نمی شود چشم پوشی کرد. من را باش که از خور خور این بوغلمون ناراحت بودم. من می توانم هر چیزی را تحمل کنم الا بچه های عرعرو را. تعجبی ندارد که من اینقدر ناراحت و افسردم. در همین افکار غوطه‌ور هستید که اوضاع متشنج می شود. بدون هیچ اطلاعی از طرف خدمه پرواز، ناگهان هواپیما تکان شدیدی می‌خورد و به سمت زمین تغییر جهت می‌دهد. کاملا احساس می‌کنید که رنگ از رخسارتان پریده است. همه مسافران فریاد می‌زنند. در حالی که دنبال جلیقه نجات می‌گردید، با خدای خود عهد می‌کنید: خدایا اگر نجاتم بدهی، دیگر هیچ وقت از خر خر این بیچاره گلو شکایت نمی کنم. و با کمال میل تا خود اروپا از شنیدن ار این بچه رنج نمی برم. جوان بار دیگر کنترل هواپیما را به دست می آورد، به ارتفاع اولیه باز می گردد و به خاطر این اختلال پیش بینی نشده عذرخواهی می کند. گریه بچه متوقف می شود و همسایه خورخوروی شما به خواب می رود و شما در کمال آرامش حل کردن جدول را از سر می گیرید و حد بزنید که حالا چه می شود. خورخورهای بوغلمون دوباره آغاز می شود. آه اگر می توانستم از شر این بوغلمون خلاص شوم، اون وقت همه چیز بر وفق مراد می شود. این رسم زندگی است. ما برای نگرانی های خود سلسله مراتبی داریم. وقتی پایمون شکسته باشد، دیگر به سردردمان اهمیتی نمی دهیم. خور و پف های همسرمان ممکن است ما را عصبی کند، اما اگر اتاق خواب آتش گرفت باشد، دیگر چیزی که به خور و پف فکر کند. خب حالا ببینیم که چگونه می توانیم از حساسیت های خود بکاهیم. اولا باید بپذیریم که منشأ همه آزردگی ها و مصیبت ها قوانینی خودساخته هستند که در ذهن ما جا گرفتند. اگر خود ما اقدام به تعدیل یا دور انداختن این قوانین کنیم، اون وقت دیگر از بی‌اعتنایی دنیای واقعی نسبت به قوانینمان آزرد خاطر نخواهیم شد. ما می توانیم این تصمیم هوشیارانه را اتخاذ کنیم. هیچ کس نمی تواند روز مرا خراب کند. با خود عهد می کنیم: نه کارمند متکبر بانک، نه پلیس راهنمایی و رانندگی، نه گارسون بی ادب رستوران و نه هیچ کس دیگری نمی تواند روز مرا خراب کند. ما به خود متذکر می شویم که در مقایسه با رویدادهای این جهان پرحادثه، مواجه شدن با یک کارمند بی ادب مسئله کاملا پیش پا افتاده است. خلاصه کلام، تا راه‌های مختلفی برای عصبانی شدن وجود دارد. برای لذت بردن و سرگرم شدن هم راه‌های مختلفی پیش روی ماست. اگر برای شاد زیستن به دنبال یک راه ساده هستید، قوانین کمتری برای خود وضع کنید و بی جهت زندگی را با بایدها و نبایدهای خود ساخته و پیچیده نکنید. چرا باید یاد بگیرم که اندیشه هایم را کنترل کنم؟ به دو دلیل. یک، شما نمی توانید بر محیط پیرامون خود، بر اوضاع جوی یا بر عقایدی که دیگران درباره شما دارند کنترلی داشته باشید. مهمترین و تنها چیزی که می توانید بر آن تسلط کامل داشته باشید افکار و اندیشه های خود شماست. دو، آنچه مایه خوشبختی و شادی انسان می شود درون اوست و نه عوامل بیرونی. من می گویم اگر ایکس را داشتم می توانستم خوشبخت باشم، اما اشتباه است. حتی اگر ایکس را به دست بیاوریم، هنوز 24 ساعت نگذشته حسرت ایگرگ را پیدا می کنیم. یک حادثه آزاردهنده را به خاطر بیاورید، لازم نیست به گذشته های دور برگردید. به همین هفته گذشته فکر کنید، به دزدیده شدن کیف پولتان یا فراموش شدن روز تولدتان و یا هر مسئله کوچک یا بزرگی که شما را آزرده خاطر کرده است. و حال به این جمله ایمان بیاورید: آنچه شما را آزرده است نفس حادثه نیست، بلکه تفکرات شما درباره آن حادثه است. آنچه شما را آزرده است نفس حادثه نیست، بلکه تفکرات شما درباره آن حادثه است. شاید بگویید هر کسی جای من بود همین احساس را پیدا می‌کرد. اشتباه است. بهتر است بگویید اکثریت آدم ها همین احساس را پیدا می کنند. ما در تمام طول زندگی من به گونه ای برنامه ریزی می شویم که در هر زمینه خاص تفکری خاص داشته باشیم و همین تفکرات خاص هستند که شادی و خوشبختی ما را تحت شعاع خود قرار می دهند. اما همیشه به خاطر داشته باشید که ما می توانیم اندیشه های خود را تغییر دهیم. خلاصه این کلام، روی اندیشه های خود کار کنید تا کیفیت زندگیتان را بهبود بخشید. آنگاه همین اندیشه های نو احساسات شما را متحول می کنند. آرامش خیال. چرا به دنبال صلح و آرامشیم؟ اکثر آدم ها قبول دارند که در زندگی به دنبال عشق و محبت بیشتر هستند، اما جستجوی آرامش خیال را زیر سوال می برند. راستی چرا باید به دنبال این آرامش باشیم؟ زیرا عشق و آرامش خیال عناصری جدا نشدنی هستند. عشق یک احساس یا عاطفه نیست. عشق مالکیت بر دیگری نیست. عشق پذیرفتن بدون قضاوت و بدون داوری است. اگر به دنبال عشق بگردید آرامش را می‌یابید، و اگر در جستجوی آرامش باشید به عشق می‌رسید. معنای آرامش خوردن والیوم نیست. آرامش یعنی توازن. درس اول در تمام ورزش‌های رزمی درس توازن است. در کاراته به شما می‌آموزند که قدرت به تعادل و توازن بستگی دارد. اگر زیاد از حد به هیجان بیایید کارتان ساخته است. قهرمانان گلف هم راز توازن را می‌دانند. توازن یا آرامش خیال منبع و منشأ قدرت است. انسان آرام به معنی انسان خوب به معنی انسان خواب‌آلوده نیست. آرامش به مفهوم همسو شدن با قدرت‌ها به جای جنگیدن با آنهاست. آرامش به معنای بازتر دیدن تصاویر به جای اسارت در جزئیات آنهاست. فرد میگوید به محض اینکه قسط‌های ماشینم را بپردازم خیالم آسوده خواهد شد. این حرف به عنوان یک تئوری خوب به نظر میرسد، اما نتایج معمولا مایوس کننده هستند. علت آن است که مأموریت اصلی ما در زندگی بازپرداخت وام ها یا بزرگتر کردن استخر شنا نیست. ما برای یاری رساندن به یکدیگر به دنیا آمده ایم و به این خاطر است که جهان هستی نشانه های زیر را در اختیار ما قرار داده است. 1. شادترین لحظات زندگی برای هر انسانی لحظات یاری رساندن به هم نوعان است. 2. عمیق‌ترین احساس تنهایی زمانی به انسان دست می‌دهد که هدف اصلی او در زندگی رسیدن به امنیت فردی باشد. و اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که در زندگی به دنبال امنیت مطلق می‌گردید، سیاره را اشتباه آمده اید. فرد می‌گوید اگر می توانستم خانه کوچکی در حومه شهر دست و پا کنم و پول مختصری هم برای دوران و بازنشستگی کنار بگذارم، احساس امنیت می کردم. نه فرد، تنها امنیت واقعی از درون تو ریشه می گیرد و خارج از محدوده وجودی تو امنیت تنها یک افسانه است. بزرگترین بانک ها ورشکسته می شوند، بزرگترین شرکت ها با همه تشکیلاتشان ناپدید می گردند، هواپیماهای غول پیکر سقوط می کنند و و امنیت را در درون خود جستجو کن. چگونه می توان با بی‌اعتباری دنیا کنار آمد؟ راهش این است: قبولش کن و از آن لذت ببر. نیمی از لذت زندگی در همین است که از اتفاقات فردا بیخبریم. با خودت عهد کن هر اتفاقی که بیفتد با اون کنار می آیم، رو در روی همه ترس هایم می ایستم. اگر خانه ام بسوزد کوچ می کنم، اگر اخراج شوم استعفا می دهم و اگر اتوبوس زیرم بگیرد می میرم. پایان ماجرا و این واقعیت زندگی است. زمین مکان پرمخاطره است. خیلی ها در اینجا می میرند، اما این بدان معنی نیست که تمام عمر باید مثل یک خرگوش هراسان زندگی کنیم. چگونه می توانم به آرامش خیال برسم؟ بخشی آن به نگرش شما مربوط می شود و بخشی دیگر به ایجاد عادت روزمره آرامش ذهن. اگر توجه کرده باشید، تمام کسانی که زندگیشان سرشار از آرامش است از یک نظر وجه تشابه دارند و آن این است که این افراد خود را ملزم به حفظ یک توازن همیشگی کردند. بسیاری از آنها از طریق دعا و نیایش پروردگار به این توازن دست یافتند. گروهی دیگر به تکنیک های تمرکز ذهن روی آورده اند. همه آنها خلوت و سکوت را می جویند و با غرق شدن در خیشتن است که دنیای بیرون را می بینند. خود من 4 سال تمام در تعطیلات پایان هفته تکنیک های آسوده سازی جسم و ذهن را آموزش می دادم و مرتباً از مشاهده تغییرات و پیشرفت های شرکت کنندگان این کلاس ها انگشت به دهان می شدم. آنها می گفتند که سردردهایشان ناپدید شده است، کسب و کارشان رونق یافته است، فرزندانشان خوشبخت‌تر شدند، رفتار همسرانشان بهتر شده است و حتی در ورزش هم پیشرفت کردند. و جالب این که در اکثر این موارد اونها هیچ کار خاصی انجام نداده بودند. در واقع تنها تفاوت اونها با گذشتهشان این بود که از حساسیت‌های خود کاسته بودند و دیگر زندگی را اونقدرها جدی نمی گرفتند. دنیای غرب به ما یاد می‌دهند که کار انجام دهیم. من بحثی در این مورد ندارم، اما به عقیده من قبل از این مرحله باید یاد بگیریم که روحیه دشمنی و تخاصم با دنیا را کنار بگذاریم. به ما یاد داده‌اند که بجنگیم، که به زور متوسل شویم، که دیگران را تحت فشار قرار دهیم. و همین باورهای نادرست است که از انسان غرب انسانی افسرده و مستأصل و درمانده ساخته است. خود من وقتی این را فهمیدم که تصمیم به نقاش شدن گرفته بودم، با خود عهد کرده بودم که هیچ چیز جلودارم نشود. نسخه‌ای که برای خود تجویز کرده بودم این بود: 7 روز در هفته، روزی 10 ساعت نقاشی کن و اگر کافی نبود شبها را هم اضافه کن. به این ترتیب چند تابلوی بی مصرف کشیدم و وقتی که دیگر کاملا درمانده و ناامید شده بودم، این جمله از ذهنم گذشت که هیچ کاری با ناامیدی و عصبانیت درست نمی شود. اگر معتقد باشیم که زندگی چیزی جز یک کشمکش بی پایان نیست، زندگی حقیقتاً جز آن نخواهد بود. مرد جوانی برای دیدن یک هنرمند بزرگ راهی ژاپن شد و پس از شنیدن سخنرانی او پرسید: من می‌خواهم بزرگترین هنرمند این سرزمین بشوم، این کار چقدر طول می‌کشد؟ استاد جواب داد: 10 سال. مرد جوان گفت: استاد، اگر خیلی باهوش باشم و شبان روز هم کار کنم چقدر طول میکشم؟ استاد جواب داد: 20 سال. هر چیزی برای پختگی به زمان نیاز دارد. میداری حالا دیگر بیشتر مردم فهمیدند که زندگی کردن در زمان حال چقدر دشوار است. در واقع بیشترین وقت ما یا به افسوس گذشته صرف می شود و یا به هراس آینده. زیستن در لحظه حال همانند راه رفتن روی طناب است. در ابتدای کار افتادن اجتناب ناپذیر است، اما با تکرار و تمرین میتوان حفظ تعادل را آموخت. برای نگه داشتن ذهن در زمان حال فنون زیر را به شما توصیه میکنم: 1. برای هر کاری وقت نامحدود به خود بدهید. شتاب را از زندگی خود حذف کنید. وقتی که نظام اعتقادی شما میگوید همیشه وقت کم میآورم، انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد. مطمئن باشید که همیشه با کمبود وقت مواجه خواهید شد. همیشه دنبال اتوبوس خواهید دوید، همیشه از آسانسور جا خواهید ماند و همیشه نهارتان را با عجله در فاصله دو تماس تلفنی خواهید خورد. در حال انجام هر کاری با خود بگویید تا وقتی سرگرم نوشتن این نامه هستم یا هر کار دیگری، تمام حواسم همین جاست، هر چقدر میخواهد طول بکشد، عجله بی عجله. دو، هوشیاری حیوانات را الگوی خود قرار دهید. سگ خود را به گردش ببرید و این نکته را عملا مشاهده کنید که سگ‌ها به همه چیز توجه کامل دارند. همه گل‌ها، همه بوته‌ها، همه شیرهای آتش‌نشانی و و و. اگر همان سگ را 100 بار دیگر در همان مسیر بگردانید، برای او هر بار یک تجربه تازه است. زیرا سگ‌ها در زمان حال زندگی می‌کنند. حال به خودتان برگردید، قطعاً متوجه می‌شوید که معمولاً ذهن و هوش و حواستان جای دیگر است. سعی کنید وقتی غذا می‌خورید مزه تمام لقمه‌هایتان را حس کنید. وقتی با دوستی به صحبت می‌نشینید تمام کلماتش را بشنوید. وقتی به ترانه گوش می‌سپارید تک تک نوت‌ها را احساس کنید. وقتی قدم می‌زنید همه درخت‌ها را ببینید. اگر تلاش کنید زیستن در زمانها را یاد میگیرید. به خود خاطر نشان کنید من زمانی نامحدود در اختیار دارم. تکرار قاطعانه این نوع جملات باعث می شود که آنها به بخشی از ضمیر ناخوشیار ما تبدیل شوند. وقتی احساس تنگی و فشار می کنید به خود یادآوری کنید من زمانی نامحدود در اختیار دارم. صوفی ها معتقدند که انسان در خواب زاده می شود، در خواب زندگی می کند و قبل از آن که بیدار شود از دنیا می رود. به اعتقاد من منظور آنها همان بیداری و هوشیاری است که ما در اینجا مد نظر داریم. در اکثر مواقع با بی‌علاقگی مشغول به کاری هستیم و ذهن ما در جای دیگر به نهار می نشیند. هرچی بیشتر بتوانید بر روی تناب دوام بیاورید زندگی شیرین تری خواهید داشت. چرا آسودگی؟ ما تقریبا در ازای هر کاری که در زندگی انجام می دهیم به دنبال کسب نتیجه و پاداش هستیم. اما در مورد دعا و نیایش وضع فرق می کند. کسی که نماز می خواند چشم به نتیجه کار ندوخته است. ممکن است منافعی را در دراز مدت جستجو کنید، اما تمام توجه شما باید به زمان حال معطوف باشد. به عبارت دیگر خود عمل پاداش خود هم هست. وقتی که تکنیک های آسود سازی ذهن را به طور مداوم مورد استفاده قرار می دهیم کم کم متوجه می شویم که احساس آرامش آن لحظات روحانی خلوت به زندگی روزمره ما نیز سرایت کرده و ما به تدریج به انسانهای آرامتر و بیناتر بدل شده ایم. همه ما به یک ندای درونی دسترسی داریم، اما این ندای درونی بسیار زیرک و گریز پاست. به هنگامی که زندگی ما بیش از اندازه شلوغ و پرهم همه می شود، دیگر این ندای درونی به گوشمان نمی رسد. اما زمانی که چشم و گوش از دنیای بیرون بر می داریم، تازه صدای درونمان را می شنویم. این ندای درونی ندای همیشگی است و این ما هستیم که اغلب از آن غافل می شویم. Thank you.